بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی جلسه 466 روز چهارشنبه مورخ 31/2/93.
خاطر که باز همون نقطه این که ریجالیست و یعنی تباستانی جاری هر چه تباستانی جاری هر دستش میکرد همین چوکی رو من میشه داشتم شیخ هم بله اما دیگران نه جاشی و شیخ بله اما دیگران معلوم نیست حتی کشی اما نه جاشی و شیخ بله یعنی و
احتمالات رو نمیداره
نه احتمالش هست ولی این احتمال خیلی ضعیفه دیگه چرا با این نگاه میشه خیلی ضعیف نسبت به نقل ابن عبی عمر مطلب درسته نه خیر مواردی هم اشکال کردیم بیه به حمید بزرگوار خطایی نیست خب بله تو این مورد وقتی که روایت هست روایت معتبر از صریحی لحن شده است نه شاید ندیده خیلی ضعیفه از کدر احتمال بعد ظهور نمیرسه دیگه احتمال هست ولی فایده نداره چرا اون ظهور رو نمیگیره دیگه چرا اون ظهور رو نمیگیره چون اینا در مرعا و منظرشون بوده این روایات چون در مرعا و منظر بوده علی تحقیق و تفحص هم بودن این احتمال میشه ضعیف به تمام کتب نه حالا تمام کتب به معنی تمام کتب ولی اونی که به دست ما رسیده به دست اونام رسیده اینجور نیست که دیگه اونا از این غافل شده باشه چون این احتمالش خیلی ضعیفه به دستشون نرسیده باشه او به ثابت خاص اعتماد میکنه عیبی نداره ولی همه احتمال باز نسبت به متأخرین هم اگه پیدا شد و به ها ولی اگر هم چیزی نبود همین هم ضعیف نسبت به متأخرین هم ضعیف کسی که در مزان نشست روایات دستشه لذا برشی استغراب میکنیم میگیم عجیب از فلانی که روایت بوده بهش توجه نکرد نه نه حالا ممکن است اینشون احراز کرده باشه او سری یه دیگر است نه باید نداره خوب بود اشاره میکردن تا مشکل برای ما شما پیدا نشه اما باید این را اشاره بکنن این سریه ابن عبدالله ابن قصری غیر از اون سریه مطلقی است که امام لعنش کردن نه همه قد بگن ثقتون کافی این خیلی نمیتونه بله ظهور را از بین ببره الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به نتيجة در فرع دومین بود که ادلهی که تمسک شده بود بر این که وصیت به حج مطلق از اصل ترک اخراج می شود مثبت مدعا نبود، لذا میگوییم اخراج به مقدار ثلث قدر متیقن است نسبت به مازاد بر ثلث وسیع و ورثه شک دارند آیا اخراج واجب است یا واجب نیست. اصالت و عدم وجوب الاخراج، میگه مازاد بر ثلث برای وصی و ورثه اخراج لازم نمی باشد. استصحاب عدم ملک نسبت به کی؟ استصحاب عدم ملک اگر بعضی گفتن، احتمالاً صاحب تفصیل و شریعه به ذهنم میاد که همچه استصحابی رو گفتن، ولی این استصحاب عدم ملک معلوم نیست جاری باشه. ببینید قبل از وصیت بله، اما با تغییر وصیت، اما با وصیت میت آیا تغییر حالته یا تغییر موضوعه؟ این شبهه ایست که در این استصحاب وجود داره. دقت کنید در ذیل این فرع بفرد بله درست این بحثشه درسته، این بحثشه قبلا در یه مسئلهی کردیم ولی جوابم دادیم از شرف درستی هم اصلا قبول داریم ولی پاسخ هم داده شده در همون مسئله. شک داریم خروج از ملک میت، درست؟ استصحاب بقای ملک میت میخواید بکنید دیگه، درسته؟ این استصحاب بقای ملک میت جاری نمیشه اینجا. خوب باز دقت کنید، وقتش قبلا بیان کردیم، تصویرش ممکنه به ذهن ما آمد که رو مطرح کنیم جواب بدیم، ولی قبلا بحثشو کردیم. حالا تأمل کنید اگر باز نکته‌ای بود توضیح میدم. در ذیل این فرع یک صورت رو فقها استثناء میکنن که در این صورت با این که وصیت مطلق است ولی اخراج میشه از اصل مال و اون صورت صورتی است که وصی یا وارث علم دارن که قبلن حجی بر میت واجب بوده است، شک دارن آیا میت این حج واجب رو در زمان حیات ادا کرده بود یا ادا نکرده بود. استصحاب بقای وجوب حج به ذمه میت حکم میکنه که بگوییم میت از آن حج واجب بری و ذمه نشده، لذا حج واجب به عهده اوست، پس باید از اصل اخراج بشه. لذا حضرت امام مثل سید صاحب عروه مثل مشهور اینجا میفرمایند در این صورت اگه وصی یا وارث قبلا یقین داشت به گردن میت حجت الاسلام میت وصیت به حج کرده، نمیدونن آیا حجت الاسلام رفته یا نه، استصحاب بقاء وجوب حج میکنن، این حج رو از اصل مال خارج میکنن. به جریان این استصحاب دو اشکال وارد شده است. اشکال اول این است که وجوب بر موسی و میت ثابت بوده است، نمیدانیم موسی حج را انجام داده است یا نه، یقین و شک متعلقش موسی است، چه ربطی به وصی و وارث داره که استصحاب جاری کنه؟ متیقن وجوب ثابت بر موسی است، شاک وصی و وارث است، چجور استصحاب جاری کنن که توهم شده است؟ پاسخ این است که این گونه استصحاب اگر نسبت به شاک اثری نداشته باشه استصحاب جاری نیست. مثلا شما شک دارید آیا همسایه شما بدهیش رو به عمر پرداخت کرده یا پرداخت نکرده؟ فرض اینه نه شما میخواید بدهی پرداخت کنید نه اثر دیگری برای استصحاب جاری است، بار است، این استصحاب جاری نیست، قبوله. اما اگر نسبت به شاک در فعل دیگری بر استصحاب اثر بار باشه، بلا شبه استصحاب جاری است. در ما نحن فی وصی یا وارث شک داره، میت حج واجبش رو انجام داده است یا انجام نداده است، استصحاب بقاء حج به ذمه میت برای این شاکی که وصی یا وارث است اثر داره. اثرش اینه که باید این حج رو از اصل اخراج کنن نه سلس، چون نسبت نسبت به شاک اثر داره، ارکان استصحاب تمامه، به استصحاب جاری میشه. این اشکال اول با پاسخش. اشکال دوم این است که این استصحاب در ما نحن فی اصل مثبت است. چرا؟ اتفاقا چرا؟ وسیع کیفیت اخراج الان وسیع از چی باید اخراج کنه؟ از اصل اخراج کنه یا از سلس اخراج کنه؟ بعد در مقابل این وسیعت چه کار کنه؟ اگر این وسیعت به حج، اگر حج نیابتی 10 میلیون، سلس این آقا 6 میلیون بیشتر نیست، این اثبات وظیفه وسیع است؟ میخواد نایب بگیره یا نایب بگیره؟ هم به وسیع مرتبط است. بله، بیان اشکال دوم این است که مستشکل میگه استصحاب میکنید بقای وجوب حج رو به عهده میت، لازمه عادیش این است که پس حج مصابه حج واجب است، لذا از اصل مال اخراج بشود. اینجا لازمه عادی رو بر مستصحب بار میکنید، میشه اصل مثبت. تعبیر صاحب تفصیل الشریعه اینه که لازمه عقلی رو، تعبیر غلطه، دقت کنید، لازمه عقلی نیست، یا مسامحه یه بالاخره اینجور تعبیر کنیم بهتره. حالا این مسامحه است، لازمه عادیه نه لازمه عقلی. به عبارت اخرى عقل نمیگه اگر کسی حج واجب برش بود حتما وصیت به حج واجب کرده است، نه، این لازمه عرفیه، لازمه عادیه. عادتا عرفا چنینه، اگر کسی به عهدهش حج واجب باشد وصیت به حج واجب میکنه. لذا مستشکل اشکالش بدین گونه شکل خواهد گرفت. شما میگید استصحاب میکنم بقا حج واجب رو به ذمه میه، پس این حج مصابه حج واجب است، پس از اصل اخراج بشه، این میشه اصل مثبت. اصل مثبت هم حجت نیست. جواب از این اشکال این است که در این جریان استصحاب ما هیچ نیازی نداریم به اثبات این لازمه عادی، اصلا توجهی به اون نداریم. ما اصلا نمیخوایم اثبات کنیم پس حج مصابه به حکم استصحاب همان حج واجب است. اصلا ما این نتیجه رو نمیخوایم بگیریم، بلکه آنچه که مهم است این است که با استصحاب صحاب ثابت شد حج واجبی با عهده میت است، چه وصیت باشه چه وصیت نباشه، به حکم این استصحاب حج به عهده میت است، حج واجب، موضوع درست میشه برای اخراج از اصل، هیچ ربطی هم به وصیت نداره، چه وصیت باشه چه نباشه مقتضای استصحاب میگه یک حج از اصل مال میت بدی. حج که از اصل مال میت داده شد، وصیت به حجم خود به خود ساقط میشه، چون حجی برای او داده شده است. لذا با این استصحاب نمیخوایم ثابت کنیم پس این حج مصابه حج واجب است. ما نتیجه میگیریم یه حجی از اصل مال برای میت بدید، به مقتضای وصیت عمل شده است، امر ساقط میشه. پس نتیجه در آخرین فرع از مسئله اول در باب وصیت این شد که اگر وصیت شد به حج، نمیدونیم واجب است تا از اصل خارج بشه یا مستحب تا از ثلث خارج بشه، در این صورت دلیل لفظی بر اخراج از اصل نداریم، بلکه وظیفه با حکم اصالت البراءه عن وجوب اخراج از اصل، اخراج از صرف خواهد بود، مگه در یک صورت که حالت سابقه داشته باشه. بفرم نه دیگه، ببینید علل فرض دیگه، یعنی به نظر ما این مسئله رو به جای حج واجب بگید حجۃ الاسلام، یه روزم اشاره کردیم دیگه، به نظر ما هر حج واجبی از اصل خارج نمیشه. نه اگر همین رو میگم خیلی خوب، عیبی نداره، اینجا فقط در صورتی استصحاب، همه اون حرفا همینه، یعنی تمام حرفایی که در دیروزم زدیم تصویرش اینه، دیروزم اشاره کردیم گفتیم الان مشی قوم داریم مشی میکنیم، به الا بر طبق مشی ما فقط حجت الاسلام است که از اصل خارج میشه، لذا اگه حجت الاسلام حالت سابقه داشت از اصل خارج میشه، و الا اگه حالت سابقه نبود حج واجب دیگه هم بود از اصل خارج نمیشه. و این روشن. مسئله دوم در باب وصیت به حج، قبلا بحث شده است، فقط اشاره میکنیم به این مسئله. اون مسئله این است که اگر کسی وصیت کرد به حج، میدانید حج تارت میقاتی است و مرتن اخرى حج بلدیست، اگر قرینه بود بر تعین احدهما فهو المطلوب، قرینه بود حج میقاتی، قرینه بود حج بلدی، فهو المطلوب. مرتن اخرى قرینه بر این که مقصود حج بلدی یا حج میقاتی وجود نداره، در این صورت اعطاء حج میقاتی کافی خواهد بود. چه حج؟ حج واجب باشه و چه حج؟ حج مستحبی باشه. این یک فرق، یک نکته که قبلا هم بحثش گذشته است. نکته دوم، اگر میت وصیت کرده بود به حج بلدی، بله، برخلاف اونچه که در یه مسئله بیان میکنن، قبلا هم گفتیم به لوازم و مسئله ایشون ملتزم نمیشن دیگه. یک جا بیان میکنن که مشی هم جز واجبات حجه، لذا حج باید از بلد فکر کرد، تصویر کرد که خود مشی از بلد الی مسجد شجرم جز اعمال حجه. اینو یک جا به خاطر خروج از یک معذب و مشکله تصویر میکنن، ولی دیگه به لوازمش ملتزم نمیشن. مثلا اینجا باید به لازم ملتزم بشن اگه اون مبنا رو قبول کنن، ولی نه، اینجا نگاه کنید بی لوازم دیگه ملتزم نیستن ایشون. فرع دوم، اگر وصیت کرد به حج بلدی تارتن حج واجب است به نظر مشهور، یا حجۃ الاسلام به نظر ما، و تارتن حج ندبی است. اگر حج واجب است به مقدار حج میقاتی از اصل مال برداشته میشه، با بقیه اجرت و ما به تفاوت حج میقاتی با حج بلدی، حتی در حج واجب از ثلث اخذ میشه. اینم وجهش روشن است، به خاطر این که ما هو دینٌ علی المیت اعمال حج است که احرام از میقات باشه، ما بقی و ما به تفاوت در حج بلدی یه فضل و رجحان است که وصیت میت نسبت به این فضل و رجحان مورد قبول است، اما در حیطه صلح. خب ما که اصلا نذر رو که قبول نداریم، ما که گفتیم نذر قضا نداره، اما اگر کسی بگوید بله نذر کرده باشد حج بلدی، وقت حج بلدی اگه نذر کرده بود بله من البلد باید از اصل مال اعطا بشه. اگه میقاتی گرانتر از بلدی باشه، اینم باز یه جا بحثی کردیم گفتیم که با وصیت باید چیکار کرد، که فرضش بعیده، ولی اگه باشه بالاخره تشاح بین حق ورثه و حق مثلا میت هست، وصیت هم که مورد قبول میشه با حج بلدی، اون وقت اخذ حج بلدی لعل تعین داشته باشد بر وصی مثلا. مسئله سوم این است که موسی که وصیت میکند به حج نسبت به تعیین مقدار اجرت دو فرض و دو تصویر است. تارتن مقدار اجرت رو در وصیت مشخص میکنه، میگه با 10,000,000 تومان یه حج برای من بدید. مرتن اخرى مقدار اجرت رو مشخص نمیکنه، میگه یک حج برای من بده. هر کدام از این دو فرض ممکنه فروعی درش تصویر بشه. فرض اول این است که مقدار اجرت رو مشخص نکرده است. معمولا اینجوری است، میگه یک حج برای من بده، وصیت به یک حج میکن. اگر مقدار رو مشخص نکرد وصی ملاحظه میکند این صور و این فروع را. فرع اول، دو نفر اجیرند، وثوق به عمل هر دوست، یکی به مقدار متعارف پول میگیره اجرت المثل، اجیر دوم داعیه اکثر داره، میگه من با 5,000,000 به حج نمیرم، من 7,000,000 تومان پول میخوام. اینجا واجب است وصی رعایت کند متعارف و اجرت المثل رو، و حق نداره اجیر اکثر رو اتخاذ کنه. به خاطر این که امر دائر است بین ملک میت و ملک ورثه، تضییع حق ورثه صحیح نیست. وصیت به حج شده است با 5,000,000 تومان این وصیت انجام می شود، مازاد اجحاف به ورثه است، نمیتونه مازاد رو اخذ کنه. این یک فرق در این صورت. فرق دوم، اگر دو نفر اجیرن، یه نفر اقل از اجرت المثل میگیره، اجیر دیگر به مقدار اجرت المثل اخذ میکنه، در این صورت تارتن لرسه راضی بجرت المثلن، تارتن راضی نیستن. اگه راضیه به اجرت المثل رسی میتونه عقص کنه اجرت المثل، اما اگر رس راضی نیستن به اجرت المثل یا در بین رس قاصر وجود داره، وظیفه رسی اخذ اجیری است که اقل و قیمتن رو مطرح کرده است. وجهشم روشن است، زید وصیت کرده است به اعطا یک حج نیابی، قیمت هم مشخص نکرده است. امر دائر است 5,000,000 تومان از ما ترک بابتی وصیت پرداخت بشه یا 4,000,000 تومان. 5,000,000 تومان عمل به وصیت ولی تضییع حق ورثه است، 4,000,000 عمل به وصیت و اجحاف در حق ورثه نیست. لذا وصی اگه ورثه راضی نیستن یا در بین ورثه صغیر و قاصر وجود داره، چه صغیر چه مجنون، واجب اقل رو عقص کن. بله چطوری راد نداره؟ اب نداره؟ نه میت چی گفته؟ گفته اعطا کنید یه حجی رو برای من، بسیار صفش هرچی تا سلسه، ولی این وصیت به این شکل انجام میشه یا انجام نمیشه؟ فرض کنید وصی عاشق چشم ابروی این حجیر دوم است، این معنا نداره که حتی از جیب میت تارتن مشخص میکرد. بله اگه خصوصیت ویژه میابود، مثلا همینجا میگفت این حج رو به یک عالم بدهید انجام بده، حج واجبم بود، میگفت مقدار واجب من الاصل، اون عالم بودن یه اجرت مازادی میطلبد، یه فضیلت است، وصیت کرده است، از ثلث اخراج کنید. اما این وصیت به مازادم نیست که وصی لازم باشه به اخذ و حتی به ثلث. او وصیت کرده یک حج برای من بدهید. فرض اینه دو تا اجیرم هستن، هر دو وثوق به عملشون هست، یکی عالم تر اصلا، یکی عالمه یکی جاهله، که خدمه کاروانی که روحانی کاروانه، روحانی کاروان میگه 10,000,000 میگیرم، خدمه میگه 7,000,000 میگیرم، وثوق به عمل هر دو هست. وصیتم نکرده میت که به عالم بدهید، اینجا وصی برای چه عقد به اکثر یا عقد به اجرت المثل لازم باشه؟ برایش عملا بالوصیه وصیتی نیست که، برای که بدید به اونی که اجرت المثله، بدید به اونی که بیشتره، بدید به اونی که عالم هست، همچه غیری هم که نیامده هست. لذا مل مجوز برای که مازاد از سلس بگیره بده او آقا، افروز یک فضیلتی داره اون آقا، او سیده ای آمه و عالمه ای جاهله و امثال زارک، افرز هر ویژگی داره، وصیت که نکرده میت که خواست سخت سلس. ببینید اگه وصیت کنه، اگه وصیت نکرد به سلس چی؟ بازم وصیت پیش خودش میتونه سلس میت رو خرج کنه؟ خب فرض اینجا اینه که این مازاد مورد وصیت نیست، بعد اینم وصیت کرده به حج، حج هم با 4 میلیون انجام میشه هم با 5 میلیون. پس با اقل اساس حج انجام میشه، وصیت انجام میشه و مازاد بر اون وصیت نیست بگید از ثلث بدن. فرع سوم این است که اگر اخذ به عقل احتیاج به فحص داره، آیا بررسی فحص از پیدا کردن اجیر اقل و قیمتن لازم است یا لازم نیست؟ و اگر فحص لازم است به چه مقدار؟ این رو انشالله وارد میشیم، جلسه بعد بررسی میکنیم. چند دقیقه فرصت باقی است که نکته ای رو اشاره بکنم بحث رو تمام کنیم. در این مقطع اخیر دو نفر از علمای حوزه علمیه مشهد دارفانی رو وداع کردن که ما تسلیت عرض میکنیم فوت این دو عالم رو به حوزه های علمیه، حوزه علمیه خراسان سانه الله عن الحدثان که مرحوم آیت الله محمد باقر شیرازی که فرزند مرحوم آیت الله العظماست عبدالله شیرازی است. عبدالله شیرازی از شاگردان مرحوم آغازی ها عراقی بودند، تصویر شدند قبل از انقلاب، از عراق مشهد آمدند و مرجعیت شیعه را در برهه از زمان در مشهد و خراسان به عهده گرفتند. در زمان انقلاب منزل ایشون از مراکز مهم انقلاب بود در مشهد. آقازاده شدم مرحوم آیت الله محمد باقر شیرازی که بعد رساله داشتند و از علمایی بودند که در مشهد به نیکی زندگی کردند و دار فانی رو وداع کردند. فرد دوم مرحوم آیت الله حاجی دهشت بودند که اینجا من یک تأملی میخوام داشته باشم به جهت این که خب از نزدیک با ایشون آشنا بودم و خصوصیات جالبی مرحوم آقای دهشت داشتن که حالا این حق در این مقدار اقتضا میکنه که یک اشاره بسیار گذرا به شخصیت ایشون داشته باشیم. خب چند ویژگی داشتیم، عالم خدوم واقعا یک مدرس فاضلی بود که سابق سطوح تدریس میکردن، بعد شاید به علت نیازی که احساس میکردن به تدریس متونی مثل تفسیر، نهج البلاغه، عقاید در زمان خاصی، مباحثی مثل فلسفتونای شهید صدر، اقتصادونای شهید صدر رو در حوزه علمیه مشهد تدریس میکردن. خب تقریبا اون چه مشهور بود و درست هم هست از هم دوره ها، بلکه در یک برهه از زمان هم بحث مقام معظم رهبری بودن، با هم درساشون رو مباحثه می کردن. در تبلیغ و مدیریت تبلیغیشون تلاش و همت فوق العاده ای داشت که برای خود من خیلی جالب بود که می شنیدم نوجوانی بودیم که آقای دهشت مثلا یک گروه تبلیغی در حوزه مشهد را انداخته بودن از سال 43-44 و خب یک روحانی فاضلی بیاد این مسئولیت زمین مونده رو به دوش بگیره و خودشون وقتایی تعبیر میکردن که دیدم رژیم با سپاه دانش میخواد در روستاها مثلا افکار خودش رو برای مردم تثبیت بکنه. گفتیم خب ما چیکار میتونیم بکنیم در مقابل اینها؟ اومدیم یک چند نفری جمع شدیم و یک نقشه‌ای برای خودمون ترسیم کردیم، 4 فرسخ اطراف شهر مشهد رو، گفتیم که هیچ روستایی از روستاهای اینجا نباید خالی از مبلغ باشه در ایام تبلیغی. بعد خودشون میفرمودن قبلا خودمون میرفتیم وارد روستاها میشدیم، با مردم رایزنی میکردیم، گفتگو میکردیم، جو آماده میکردیم، بعد چند نفر رو پیدا میکردیم، یه آموزشایی میدادیم، حالا بیایید برید شبای پنجشنبه، جمعه، ایام وفیات، غیره، یک حقایق مذهب رو برای مردم معرفی بکنیم. که خب واقعا اگر به جا مونده از مذهب چیزی در بین مردم، همین تلاش هایی است که تلاش های شخصی بود که قبل از انقلاب جمعی از افراد پایه‌گذاری کردند و خب نتایج خوبی هم گرفتند. شخصیتی از نکات بارز دیگه‌ای که ایشون داشت، قدرت فوق‌العاده ارتباط با مردم داشت ایشون. شاید شما مؤسسه خیریه قوی رو در مشهد سراغ نداشته باشید که ایشون عضو هیئت امنای اون مؤسسه نباشه. یعنی هر مؤسسه قوی خیریه‌ای که در مشهد بود و هست و تا الان تلاش های داشتند، ما می دیدیم افراد متدین و خیر مجموعه از علمای مشهد بودند که بهشون اعتماد می کردن، جز اون مجموعه می شدن، حرف اونها رو مردم می خریدن، ارشاد می کردن خیرین رو به سمت راه های درست. در رأسشون مرحوم آقای دهشت بودن که عرض کردم شاید مؤسسه خیریه ای رو در مشهد پیدا نکنید که الا اینکه ایشون عضو اون هیئت مدیره اون مؤسسه بودند و خب تلاش های جالبی داشتن. سالها مدیریت مدرسه عالی شهید مطهری رو داشتن. از نکات بارز دیگری که در زندگانی ایشون بود، نسبت به مباحث مذهب و اعتقادات مذهبی به شدت حساس بود. خب ما متاسفانه داریم، حالا توجیه دارن انشالله، ما داریم بعضی از جاها بعضی از آیون بالاخره فقه میگن، اصولی میگن و درسی و بحثی و تمام، اما بعضی واقعا آدم میبینه دلسوزی میکنن. اگه شبهه اعتقادی، اگه بحثی اینچنینی مطرح میشه، میدون میان تلاش عملی میکنن. در خراسان نیروهای اینجوری الحمدلله فراوان هستن، ولی یکی از افراد شاخصشون مرحوم آقای دهشت بودن. بنده علل اطلاق در هیچ سفری، حالا در این اواخرشون مریض بودن، ولی ایامی که ایشون حال داشتن در هیچ سفری نبود الا اینکه پیگیری میکردن توسط دوستانی، گاهی گله میکردن میگفتن خب مشهد آمدی نشده ببینیم هم به برای چی؟ یا گاهی پیگیری میکردن فلانی رفتی سفر حج، چه نکته تازه اونجا بود، چه بحث اعتقادی بود، چه نکته عقیدتی بود، چه نکته به درد میخوره که ما این رو تبدیلش کنیم اینجا در حوزه مشهد برای طلبه ها، برای مردم گفته بشه. به شدت تو این زمینه حساس بودن که حساسیتیشون برای خود من بسیار ارزش داشت. واقعا میدیدم روحانی در این سطح و اینجور این مقدار حساسیت به شدت متواضع و شهرت گریز بود. رفقا دوستان، اینجا روی نکته که میخوام تأکید کنم، حواسمون جمع باشه. به خدا هیچ ارزشی نداره، فکر نکنید که حالا معروف شدیم، شخصیت سیمایی شدیم، شخصیت صدایی شدیم، شخصیت نمیدونم منبر آنچنانی شدیم، مردم ما رو به این لقب و اون لقب و این وضع و اون وضع شناختن یه احساس لذتی بکنیم و به این امور اعتباریهی که هیچ ارزشی نداره. و بعضی از بزرگان میگفتن اینا تا کنار قبر همراه من دیگه، تا اونجا، از اونجا که ما رو تو سرازیری بردن دیگه این اعتباریات و اینا هیچ گونه ارزشی نداره. مثلا مردان خدا شهرت گریزن. خاصیت ویژه ایشون داشت در این زمینه شهرت گریزی. یادم از دو سه سال قبل یک مؤسسه خیریه‌ای برای دارو و اینها تأسیس شده در مشهد، افراد خیلی برجسته از آیین پزشکا و متشخصین و اینا عضو این مؤسسه هستن، خدمات زیادی هم به مردم دارن. شب 13 رجبی بود، بعد اینا یه مجلسی داشتن، دعوت کرده بودن صحبت بشه و اینها، خب جمعیت زیادی از پزشکان و اشخاص علما و بزرگان درجه یک شهر در این جلسه حضور داشتن، نشسته بودیم. خب بنا بوده که آقایی بره گزارش بده، مرحوم آقای دهشت هم نشسته بودن، بعدم بنا بود ما یکم صحبت کنیم. خدا رحمتش کنه، رو کردن بون آقا، فرمودن که این آقای مروی که رسمشی نیست اسم کسی رو ببره، این که تمومی که معلومه، اما تو مبادا اسم من رو ببری اینجا و هیچی نگی ها، من کاری نمی کنم، من کاری نکردم. خیلی با قاطعیت و جدیت، یه وقت یه کسی اینو میگه میل داره که بعد چربم بشه این قضیه بیشتر بگن، ولی از تمام وجودش معلوم بود که ناراحت از این که اسمشو ببرن. خطاب کرد به اون آقا که الان یکی از بزرگان شهر مشهد هم هستش، خطاب کرد بهش که میری گزارش میدی، مبادا اسم منو ببری ها، اسم نبری ها. خب ببینید این شهرت گریزی خدمتش میکنه، تلاشش رو برای مذهب و مردم میکنه، یقینا امروزم دستش رو میگیره. یعنی امروز که دیگه یه حرفا همه پوچ و دیگه این شهرت ها و آیت الله بازی ها و استاد بازی ها و یه حرفا دیگه تموم شده برای امثال ایشون، اونی که دستش خواهد گرفت، اونی که کمکش میکنه، سر سفره احسان اهل بیت رو می نشاندش، اون شهرت گریزی و تواضعش هست. ما فوت این دو عالم بزرگ رو تسلیت عرض میکنیم. انشاءالله امیدواریم که خداوند به سلف صالح این آیان توفیق بده که مسیر اونها رو بپیماین برای شادی ارواح مطهرشون، ارواح مطهره اساتید، ذوی الحقوقمون، شهدا، امام شهدا، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
اللهم صل على محمد.